بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما دانشجویان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و مطالعه مستمر رو کنار نذاشته باشید، داشته باشید انشاءالله. فصل سوم از بحث ما در موضوع اهداف تربیتی هست. ما به مفهوم شناسی تربیت رو کردیم و قبل از اون سیمای انسان رو بررسی کردیم در قرآن. حالا تو این در این فصل ما به بحث اهداف تربیتی در نظام اسلام که برگرفته از قرآن هست اشاره میکنیم. با توجه به واژه های قرآن که در این کتاب به کار رفته در خصوص تربیت، میبینیم واژه هایی هستن که ناظر به هدف های تربیتی هستن، یعنی بیانگر یک وضعیت هایی در رابطه با انسان هاست که باید آنها رو محقق نمود تا اینکه به نظام تربیتی اسلام رسید. مهمترین واژه هایی که نشان دهنده وضعیت نهایی یا اهداف تربیتی هستند و در قرآن به اونها اشاره شده، کلماتی هستند مانند رشد. میبینیم که در سوره بقره آیه 186 به این بحث اشاره کرده: ولی استجیبوا لی ولی یؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس باید دعوتمو بپذیرن، به من ایمان بیارن تا راه یابند. رشد میبینیم به معنی راه، هدایت و راه یابی هست. یا کلمه طهارت: ولکن یرید لیطهرکم، که سوره مائده بهش اشاره شده، لکن میخواهد شما را از آلودگی ها پاک کند. یا حیات طیبه: فلنحیینه حیاتا طیبه، او را به حیات پاکیزه زنده میداریم. کلمه هدایت به معنی هدایت: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بحث عبادت بودین. هدایت: ولتکون آیه للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما، در سوره فتح آیه 20 اشاره کرده که این پیروزی ها نشانه برای مؤمنان باشد و شما رو به راه راست هدایت کند. یعنی از همه چی باید انسان به طرف نتیجه بگیره، به طرف هدایت استفاده کنه ازش، به طرف هدایت به سوی صراط مستقیم. عبادت، قرب، مثلا کلمه قرب یکی از کلماتی که در قرآن باش اشاره شده به آن. و قل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا. یا کلمه رزوان استفاده شده: ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رزوان الله. یا اقامه قسط اشاره شده: لیقوم الناس بالقسط، سوره حدید. کلمه فلاح: فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. کلمه تفکر و تعقل در سوره بقره بهش اشاره شده: کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. یا استقلال عزت جامعه اسلامی: یعت الله بقومن عزتن علی الکافرین، سوره مائده. کلمه تعاون: تعاون علی البر و تقوا. کلمه تزکیه و تحسیب: والذین هم للزکات فاعلون، کسانی که اونها برای پاک شدن عمل میکنند، یعنی برای اینکه پاک بشن عمل میکنند. صحت، قوت، نظافت: ان خیر من استأجرت التقوا تقوا الامین. ان خیر من استأجرت القوی الامین، سوره قصص بهش اشاره شده. کلمه که اشاره به کلمه قوت داره: یا نظافت و ثیابک فطهر، سوره مدثر. با توجه به این آیات میبینیم که در قرآن به واژه هایی از این قبیل در خصوص تربیت و وضعیت اهداف نهایی تربیت بهش اشاره شده که ما در این بحث به این مسئله شما توجه میدیم، اینکه توجه که داشته باشید اینه که این واژه ها نسبتیشون نسبت به هم باید توجه داشته باشیم که همشون هدف غایی نیستن، بعضی ها هدف های فرعی هستن برای رسیدن به هدف های غایی، و برای اینکه ما به این بس بتونیم خوب توجه داشته باشیم، اهاده داشته باشیم، ما اشاره میکنیم به این مسئله که این واژه ها دو نوع رابطه با هم دارن، یک نوع رابطه طولی دارن کلمات با هم دیگه و یا یک رابطه ارزی دارن نسبت به هم دیگه کلمات. میبینیم که بعضی از کلمات رو جدا از هم هستن، مستقل از هم هستن، متمایزن، میشه متمایز کرد اینها رو از هم دیگه، اهدافی هستن که میتونن کنار هم قرار بگیرن و ناظر به شونات مختلف انسان باشن و میشه اونها رو از هم مشخص کرد. شؤونات مثل شؤوناتی که مد نظر توی تربیت برای انسان هست، مثل شؤونات اجتماعی، شؤونات فکری، شؤونات سیاسی، اقتصادی، اینها شؤوناتی هستند که برای انسان وجود دارند و این اهداف نسبت به این اهداف هر کدوم ناظر به یکی از این شؤونات هستند. هرچند که نسبت به همدیگه از یک نوع استقلال هم برخوردارن. از جمله اهدافی که ارتباط ارضی با هم دارن، مثلا تو بحث شؤونات اجتماعی میتونیم به بحث تعاون اشاره کنیم، همکاری اشاره کنیم که یک شأن اجتماعی هست همکاری. ما توی اجتماع نیاز به این تعاون داریم و به هم مرتبا این بحث برای همه ما تکرار میشه که توی جامعه با همکاری هم یک کاری رو انجام میدیم، ولی باید در کنار مثلا بحث دیگه مثل تفکر هست که ناظر به شأن فکری یه انسان هست، اینها جدا از هم هستن. یعنی تعاون یک شأنی رو شامل میشه، تفکر شأن دیگه ای از انسان رو شامل میشه و رابطه اینها رابطه ارضی هست، یعنی جدا از هم هستن، مستقل هستن، در کنار هم. یعنی انسان وقتی به تک تک اینها رو کنار هم میذاره و این شؤونات رو بهشون توجه میکنه، میرسه به یک هدف غایی و اصلا باید توجه داشته باشه در کنار انجام این شؤونات اجتماعی یا فکری، سیاسی یا اقتصادی، همه اینها باید توجه داشته باشه که یک هدف غایی از اینها هست، یعنی اینها در کنار هم هستن تا ما رو به یه هدف بالاتری برسونن. چون این اهداف ما رو به تحقق به منظور تحقق بالاتری لحاظ میشن و با این انگیزه اصلا اینها هستن، اینها رو اهداف واسطی هم مینامیم. پس توجه داشته باشیم که واژه هایی که در مورد اهداف تربیتی انسان در قرآن به کار رفته، ما اونها رو تقسیم کردیم به ارتباط اونها رو تقسیم کردیم به دو نوع ارتباط، به دو نوع. بعضی از واژه ها ارتباط ارضی با هم دارن و با بعضی دیگر ارتباط طولی دارن. مثال برای ارتباط ارضی رو خدمتتون عرض کردیم، مثل تعاون، مثل تفکر و که نسبت به هم ارتباط مستقل از هم هستن و برای هدف بالاتری در واقع زمینه هستن برای رسیدن به هدف بالاتری. حالا برای ارتباط طولی هم مطرح میکنیم، اینکه بحث میکنیم سرش، اینکه این هم کدوم اهداف نسبت به هم ارتباط طولی دارن. توی ارتباط طولی دیگه اینطور نیست که نسبت به هم مستقل باشن، یعنی اهداف طولی به هم ربط دارن، پشت سر هم باید قرار بگیرن، یعنی ما این کار رو انجام میدیم تا به این کار برسیم، اینو انجام میدیم تا به اون زمینه هست، این برای اون یکی زمینه هست، این برای این یکی. ولی تو ارتباط ارضی دیدیم اینطور نیست. مثلا ما تعاون همکاری با تفکر زمینه هم نیستن، زمینه برای هم دیگه نیستن، بلکه در کنار هم هستن تا رسیدن به که زمینه ای باشن برای رسیدن به هدف بالاتری. حالا این هدف بالاتر با این اهداف با این شؤونات یه رابطه اجداره میتونه داشته باشه، رابطه طولی میتونه داشته باشه. همون مثالی که زدیم تا آبون و تفکر، اگه توجه داشته باشیم ما همکاری میکنیم که چی؟ همکاری میکنیم که صرفا همکاری کرده باشیم، نه، ما همکاری میکنیم با هم دیگه تا به یک هدف بالاتری برسیم. اونم اینه که مثلا همون آیه تعاون و علل بر و تقوا رو در نظر بگیرید، تعاون با هم همکاری کنید در کارهای خوب که چی؟ که برسیم به بحث به هدف مهمتری به نام عبد بودن، هدف مهمتری به نام تقرب به خداوند. پس میبینیم تقرب و قرب نسبت به تعاون یک ارتباط طولی داره، یعنی تعاون زمینه هست برای قرب. قرب بدون تعاون نمیشه در واقع در نظر گرفت، اینا جدا از هم نمیتونن در نظر گرفته باشن. یا تفکر هم همینطور نسبت به قرب، نسبت به عبودیت نمیتونه مجزا از هم گرفته بشه. یعنی ما تفکر میکنیم تا درست زندگی کنیم، تا چکار کنیم؟ تا به قرب خدا برسیم. اینها پس نسبت به هم دیگه چی شدن؟ ارتباط طولی پیدا کردن. پس نمیشه تعاون و تفکر از قرب مستقل در نظر گرفت، پس رابطه ارتباط طولی یعنی این. اهدافی که در بالای اهداف دیگه قرار میگیرن و بهشون میگیم اهداف غایی، همون مثلا کلمه قرب. کلمه قرب بالای همه اهداف قرار میگیره، پس این یه هدف غایی هست. کلمه عبد هم همینطور، عبد ما یعنی همه این شؤونات و همه این اهداف فرعی رو داریم، کارها رو انجام میدیم به خاطر اینکه عبد خدا باشیم، عبودیت، به مرحله عبودیت برسیم. اهداف غایی به شأن معینی اختصاص ندارن، بلکه همه شؤون انسان رو تحت پوشش قرار میدن. یعنی قرب ما همه کار در همه کارهایی که انجام میدیم، همه شؤوناتی که یک انسان داره باید توجه داشته باشه که اها بهش قرب، بحث قرب به خداوند به اونها احاطه داشته باشه. مثل مثلا هدایت، رشد، طهارت، حیات طیبه، تقوا، قرب و رضوان، عبادت. هر یک از این اهداف غایی رو که اینها رو به عنوان اهداف غایی هستند که ناظر دار هستند بر تمام شؤونات ما، شؤونات یک انسان، و یعنی همه در همه شؤونات ما باید به این کلمات توجه داشته باشیم، به این واژه ها توجه داشته باشیم که زندگی ما، شؤونات ما حتما باید تحت پوشش هدایت و رشد باشه، تحت پوشش طهارت و حیات طیبه باشه، تقوا باشه، قرب باشه، رضوان خدا باشه، عبودیت باشه. بعد در حالا برای اینکه تک تک این مباحث و ما تو اهداف غایی در واقع صحبت کنیم، شروع میکنیم از هدایت و رشد. معنای هدایت همیشه با خلقت همراه هست، یعنی ناظر به خلقت هست. نمیتونه هیچ خلقتی بدون هدایت باشه و به هیچ هدایتی بدون خلقت باشه. یعنی نمیشه کریز خلق شده باشه ولی هدایت نشه، و بدون خلقت اصلا هدایت معنی خودش رو از دست میده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم خلقه ثم هدا، سوره طه آیه 50، که خداوند در واقع اشاره میکنه به همین بحث، اینکه خداوند هیچ چیزی رو خلق نمیکنه مگر اینکه اونو هدایت بکنه. خلق کرد سپس بهش هدایتش کرد. ولی همین بحث هدایت همونجور که میدونید دو مرحله داره. یک جا هدایت به معنی نمودن راه هست، یعنی راه نشون بده، یعنی اینکه یکی حالا چه درونی چه بیرونی، که ما میدونیم یه هدایت هادی درونی داریم، یه هادی بیرونی. هدایت بیرونی که همون رسولان پیامبران هستن، اومدن برای اینکه چی؟ برای اینکه راه و بیراه به ما نشون بدن که کجا چه چیزی فجور حساب میشه، چه چیزی تقوا حساب میشه. یعنی تمیز بتونیم بدیم با توجه به این هادیانی که هستن، کمک کنن به ما که تمیز بدیم فجور و تقوا رو از هم دیگه، راه و بیراه رو از هم دیگه، حق و باطل رو از هم دیگه بتونیم جدا کنیم. این هدایت که به عهده رسولان هست و یک و همچنان هدایت تو این هدایت غیر از پیامبران یه هدایت فطری هست که ما رو کمک میکنه به تشخیص حق از باطل، راه از بیراه. نوع دیگر از هدایت فقط نشان دادن راه نیست، بلکه این را دیگه چیزی که مد نظره اینه که راه رو بپیمایی. یعنی هادی کسی نیست که فقط به ما کمک کنه تو این مرحله که راه رو بشناسیم، بلکه کسیه که خودش این راه رو میره و ما رو به دنبال خودش میبره. یعنی ما رو تا زمان رسیدن به مطلوب در واقع میبره. در این نوع هدایت در واقع چون بحث اصلی هدایت هم همین هدایت به عنوان یک هدف غایی، این نوع دوم هدایت هست. چون تنها در این هدایت که خلقت و موجودیت انسان واقعا، یعنی فقط صرفا شناختن راه ما رو نمیتونه نجات بده ما رو، بلکه در عین اینکه ما شناختیم راه از بیرو، باید این راه رو بریم، حرکت کنیم در این مسیر. اینجاست که ما هدایت واقعی پیدا میکنیم، از تباهی رها میشیم، به فوز و رستگاری میرسیم. پس همین کلمه فلاح و سلام در اینجا مفهومش اینجا است. رسیدن به این هدف غایی و دست یافتن به این هدایت در واقع نمیشه مگه اینکه انسان تن بده به هدایت اولیه. یعنی شما باید اول راهو بشناسید از بیراه، بعد بتونید تو مسیر درست حرکت کنید، در صراط مستقیم هدایت کنید. در واقع هدایت دوم جلوه هدایت اول هست. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هدایت به عنوان هدف غایی بیشتر در قرآن به من با کلمه رشد بیان شده. حالا رشد در قرآن به معنای توسعه و نمویی که توی ما معمولا استفاده می کنیم نیست، بلکه در قرآن رشد به معنی هدایت استعمال شده. از این رو تقابلش با غی مطرح شده. یعنی در قرآن مقابل رشد غی هست. و من یهد الله و هو المهتدی و من یضلل فلن نجد له ولیا مرشدا. سوره کهف به این بحث اشاره میکنه. رشد به این معنا هدف غایی هست. پس مقصود انسان ناگزیره که آدمی در هر یک از شؤون خود اینو همیشه در نظر داشته باشه که این شؤوناتش اونو در مسیر رشد قرار داده اند یا نه، در مسیری که این راه هدایت و رسیدن به مطلوب هست، آیا این شؤونات ما رو قرار میدن یا نه. و همیشه باید توجه به این مسئله در مسیر این در تمام شؤونات خودمون داشته باشیم. البته خب اینم باید توجه داشته باشیم که دست گرفت خدا مثلا دست ما رو بخواد بگیره تا ببره تا سر مقصود، این یه موهبتیه. اما این موهبت هم همجوری راحت و بدون دلیل به کسی داده نمیشه. برای کسانی که برای هدایت اول در واقع زحمت میکشن تا تلاش میکنن تا بشناسن راه از بیراه و ملتزم میشن به معیارهای لازم، اونجاست که انسان اونجاست که خداوند هم دست انسانو میگیره. وقتی خدا تن به معیار انسان تن به معیارهای الهی میده در تمام شؤونات جسمیش، فکریش، اخلاقیش، اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش، خدا هم دستشو میگیره و کمک میکنه که به هدف غایی برسه. این از بحث هدایت و رشد. واژه بعدی طهارت و حیات طیبه است. طهارت و هم در مقابلش همون کلمه نجاست، این دو تا صفت هستن برای چیزها، اشیایی که دوربر ما هستن که خیلی استعمال میشه، در همه ادیان هم بوده بحثت. و انسان اصلا ذاتن هم اینطوریه که نسبت به چیزهای رغبت داره، نسبت به چیزهای کراهت داره و از همین جانش نشأت میگیره که اصل معنای طهارت و نجاست تو همه اقوام مطرح بوده. برای اینکه انسان برای اینکه انسان به مقصودهای حیات خودش، زندگی خودش برسه، نیاز داره که چیزهایی رو تحت تصرف خودش قرار بده. و برای اینکه این چیزها رو تحت تصرف خودش قرار بده، یه چیزهایی هستن که اصلا رغبت انسان رو خود به خود برمی‌انگیزن و انسان دوست داره نسبت سراغ اونها بره، یه چیزهایی هستن که برعکس کراهت و از دیدن آنها انسان کراهت سراغش میاد. صرف عمده این صفاتی که باعث میشه که انسان نسبت به یه چیزی رغبت پیدا کنه یا از اون کراهت پیدا کنه، طعم و بو و رنگ هست. این سه ویژگی باعث میشن که انسان به نحوی نسبت به چیزی رغبت پیدا کنه یا کراهت پیدا کنه. همینطور که میبینیم توی شرعیات هم همینطوره، برای اینکه اگه بخوایم بفهمیم که یه چیزی نجس شده، میگن که از همون طعم و بو و رنگ بهترین شناس شاخص هست برای اینکه بفهمیم که یه چیزی نجس شده یا نه، توسط مثلا خون نجس شده. از اینکه مثلا آبی اگه بخوایم بفهمیم که خونی که ریخته تو اون رو نجس کرده یا نه، از طعم و بو و رنگش شاخصه خوبی هستن. حالا این در حد محسوسات هست، ولی که در تمام اقوام هم متوجه بوده. اسلام هم خیلی به این بحث نجاست، در واقع در اسلام مثلا کثرت استعمال داره، انقدر که دیگه جزء شرعیات ما شده، بهش همیشه توجه داریم. بعد استعمال واژه طهارت و نجاست در قرآن بعضی وقتا از حد محسوسات فرا رفته به امور ناظر شده که غیر محسوسات هستند و در واقع به امور معقول رسیده، اعتبار شده. و در اسلام همه معارف و اصول اخلاقی، احکام در مورد مسئله طهارت و نجاست حاکم هست. در اسلام مثلا اصل توحید، دقت که بکنیم، یک طهارت کبرایی هست. اصل توحید یعنی یک انسان اگه توحید داشته باشه پاکه، نداشته باشه نجسه. به خدا شریک بورزه، طهارت وجودیشو از دست میده. این نشان دهنده اینه که نجاست و طهارت از حد محسوسات فراتر رفته، به امور معقولات رسیده. و انسان هر چقدر میزان التزامش نسبت به مسائل احکام یا احکام بیشتر باشه، طهارت وجودیش بیشتر میشه. یعنی حتی شامل اعتقادات هم میشه. بحث که گفتیم، بحث توحید شامل اخلاق هست و همچنان شامل اعمال هست، که وقتی طهارت به این معنی وسیع شامل اعتقاد و اخلاق اعمال میشه، یک هدف غایی در تربیت اسلامی میشه. از این هدف به عنوان همون حیات طیبه یاد شده. پس حیات طیبه یعنی همون طهارت اعتقادی، طهارت اخلاقی و طهارت اعمالی. به این میگن حیات طیبه، یعنی یک زندگی پاک، یک زندگی که طهارت بر اون، طهارت اعتقادی داره، طهارت اخلاقی داره، طهارت اعمالی داره و همه شؤونات انسانی رو این طهارت در بر گرفته، نه فقط طهارت جسمی و محسوس. از پاکی طهارت جسمی تا فکری، عقلی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، این همون ارتباط طولیه که بین اهداف غایی و واسطی برقرار هست. یعنی ما تمام شؤوناتمون تحت در واقع هدف حیات طیبه قرار می گیرن. شما وقتی بخواید یک حیات طیبه داشته باشید، یک تربیتی که بر شما رو به حیات طیبه برسونه، باید این حیات طیبه کلن سیطره داشته باشه در تمام شؤونات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حتی عقیدتی شما باید داشته باشه. مورد بعدی تقوا هست. تقوا از کلمه فقایه گرفته شده به معنی حفظ یک چیز. از چی؟ از چیزی که بهش آسیب برسه. تقوا عبارت از اینه که در مورد حالا شی که مطرح شد، در مورد وقتی نفس انسان مطرح میشه، تقوا به معنی اینکه نفس تحت محافظت قرار بگیره، تحت مراقبت قرار بگیره تا اینکه مرتکب گناه و خطا نشه، دچار خطا نشه. پس چیزی که هست اینه که این تقوا در انسان و اینکه انسان تا چه حدی مراقب خودش باشه که نفسش مرتکب گناه یا دچار خطا نشه، سه مرحله داره، سه مرتبه داره. مراتب این محافظت متفاوته. مرتبه اولش در واقع از اینجا شروع میشه که فرد به هنگام لغزش، ابتدا هنوز به هنگام لغزش قدرت محافظت نداره، یعنی اون لحظه که دچار لغزش میشه هنوز در حدی نیست که بتونه خودش مراقب باشه تا اینکه دچار این لغزش نشه. پس به این لغزش تن میده، اما بعد از اینکه این لغزش انجام داد، نفس انسان اونو در واقع مورد مذمت قرار میده، خودش رو پیدا میکنه، بعد استغفار میکنه لغزش خود و به لغزش خودش دیگه اصرار نمیورزه. این میشه مرحله اول در واقع تقوا، یعنی هنوز در حد ملکه براش نشده، یعنی هنوز قدرت اینکه لغزش رو انجام نده نداره، ولی وقتی انجام داد دچار در واقع نفسش دچار اونو مورد مذمت قرار میده، متوجه این لغزشش میشه و سعی میکنه بر سعی بر جبران میگیره. عدت للمتقین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. در مرحله بعدی میبینیم که آیه که خوندم از سوره آل عمران آیه 135 بود، یعنی اینکه کسانی که زمانی که کار بدی انجام میدن یا ظلم به نفسی میکنن، یاد خدا میفتن، پس استغفار میکنن از گناهان خودشون، و کسی که استغفار میکنن به سوی خدا و اصرار نمی کنم بر اون کاری که انجام دادن. این همون بحث گفتیم مرتبه اول تقواست. در مرتبه بعدی تقوا که مرتبه بالاتر از مرتبه قبلی هست، دامنه محافظتی کم گسترده تره و پس از لغزش دیگه نیست محافظت، بلکه محافظتی هست در اینجا دیگه انسان هوشیارانه تر عمل میکنه. وقتی میخواد وسوسه بشه به لغزش، سعی میکنه خودش کنترل کنه و اجازه نده که مرتکب این گناه بشه. پس وسوسه میشه ولی خودش کنترل میکنه و اجازه نمیده که لغزش رو انجام بده. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. سوره اعراف. این مرتبه بالاتر از مرتبه قبلش هست، یعنی اینکه کسانی هستند که زمانی که میخوان شیطان اونها رو میخواد وسوسه کنه، خودشونو اجازه نمیدن که شیطان اونها رو وسوسه کنه. در مرتبه بالاتر دامنه محافظت از این هم گسترده تر هست و حتی اصلا نه فقط این فرد تقواش انقدر زیاد هست که نه فقط لغزش نمی کنه و نه فقط حتی فکر لغزش هم وسوسه لغزش هم بهش دست نمیده، بلکه چطور هست؟ بلکه این فرد مرتبا در حال بازبینی اعمال خودش هست، به دنبال این هست که دستاوردهایی که داره، کارهایی که انجام داده، هی اصلاح بکنه، بازبینی میکنه، اصلاح میکنه، تا اینکه هیچ مشکلی در اعمالش نباشه. که این خیلی بالاتر هست، مرحله بالاتری از اخبار است که طرف مرتکب گناه نمیشه و حتی در ذهنش هم وسوسه به لغزش نمیشه و مرتبا کارهای خودش رو محاسبه میکنه، در حال محاسبه اعمالش هست تا و بازبینی میکنه اعمال خودش رو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله بما تعملون خبیر، سوره 8. ببینیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الله ان الله ما تعملون، یعنی دو بار خداوند تو این آیه به تقوا امر کرده. تقوای اول به محافظت از گناه و مبادرت به عمل صالح اشاره داره، تقوای دوم تقوایی است در مقابل در حد محاسبه نفس و در واقع توجه به کیفیت اعمال صالح هست. یعنی اینا دیگه از کمیت گذشته، کارشون به کیفیت رسیده، سعی میکنن عمق بدن به کارهای صالحشون در اثر تقوایی که مرحله به مرحله بالا رفته و برای خود به دست آوردن. این مرتبه از محافظت که ایجاب میکنه که فرد با دقت در اعمالش به محاسبه بپردازه و اونها رو از حیث از نقص هایی که به یا حتی مثلا اگه عدم اخلاصی هست، اگه چیزی هست، برطرف کنه و جبران کنه. با این توضیحاتی که دادیم توجه که میکنید تقوا در واقع خود میتمراته، باید بگیم که تقوا اینجا به معنی محل عبور هست تا به منزل برسیم، یعنی خودش هدف نیست بلکه محل وسیله هست برای رسیدن به منظور و هدف. بعد مورد بعدی قرب و رضوان هست. قرب و رضوان دو تا در واقع واژه هایی هستن که در قرآن در خصوص تربیت انسان استفاده شدن. قرب معنی معلوم هست به معنی نزدیکی به خداست و معلوم هم هست که منظورمون از نزدیکی به خدا این نیست که مثلا از نظر مکانی به خدا نزدیک بشیم، بلکه از نظر جایگاه هست، مکانت هست، نه مکان. در خوب انسان به خدا نزدیک میشه، اما باید توجه داشته باشیم که خدا همیشه به انسان نزدیک هست و همونجوری که خودش فرموده نحن اقرب الیه من حبل الورید، من به شما از رگ گردنتون نزدیکتر هستم. یعنی نه اینکه خدا به ما نزدیک بشه، بلکه ما هستیم که توجه به نکته این مسئله اینه که بین ما و خدا فاصله ای نیست، بلکه چیزی که قربی که اینجا مد نظره توجه انسان به این مسئله است، حواسمون به این باشه که خدا به ما نزدیکه و ما هم باید به اون نزدیک باشیم، توجهمون همیشه بهش باشه. یعنی که بحث روی کردی هست وقتی قرب به خدا داریم، یعنی روی کرد ما به خدا هست. وقتی نداریم یعنی پشت به خدا کردیم، نه این فاصله بین ما و خدا هست. انسان در واقع در دست خداست در عالم واقع، اصلا همیشه نزدیکی هم حاصل هست بین انسان و خدا. چیزی که هست باید انسان متوجه این معنا باشه که خداوند به اون نزدیکه. این توجه مد نظر هست. هر چقدر هم این توجه انسان به خدا عمق داشته باشه و پایداری بیشتری داشته باشه و هر میزان که انسان به هر میزان و به هر میزانی که انسان بیشتر احساس حضور در محضر خدا داشته باشه، این تقرب در واقع اتفاق افتاده و مرتبه بالاتری از قرب و در واقع انسان در خودش ایجاد کرده. برای همین هم وقتی دقت که میکنیم نماز بهترین نوع توجه ذکر به خداست، ذکر الله اکبر هست در واقع نماز و بیشترین قرب میتونه ایجاد بکنه بر انسان. در نماز هم سجده هست که بیشترین در واقع قرب انسانو به خداوند داره. یعنی قله تذلل هست این سجده، و همونجا هم در نقطه تقرب هست. بالاترین میزان تقرب انسان زمانی ایجاد میکنه که در حال سجده برای خداوند است. اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان ساجدا. پس که این حدیثی بود از پیامبر اکرم، اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان ساجدا، انگامی که بنده در حال سجده است بیشتر از همیشه به خدا نزدیک است. پس یکی از قرب و قربی که از اهداف غایه تربیت هست. بعد جستجوی رضوان خدا ملحق به قرب میشه. یعنی اگه شما به دنبال رضایت، جلب رضایت خداوند باشید، همون هم موجب چی میشه؟ قرب به خداوند میشه. یعنی این دوتا کنار هم هستند. مقصود از رضوان همون توجه به خداست، توجهی که در واقع توجهی رضوان محسوب میشه که به خاطر اجر و پاداش نباشه، بلکه به خاطر رضای خدا باشه. یعنی فقط صرفا رضای خدا بر درش باشه، این تازه از قرب هم در واقع این نوع باشه، رضوان از قرب بالاتر میشه، اخسته تر میشه. برحال قرب و اوج یعنی رضوان یکی از اهداف غایه تربیت هست، لذا لازم است سایان بر تمام اهداف واسطی باشه. یعنی در تمام شؤوناتمون، همچنان که گفتیم در واسه تقوا و تقوا و نکته واژه‌های قبلی گفتیم، تو این واژه هم همینطوره. چون جزء اهداف غایی هست، باید تمام شؤونات اجتماعی ما سیطره داشته باشه این واژه، و همیشه هدفمون، حواسمون به این باشه که شؤوناتمون رو همراه با قرب و رضوان خدا در نظر بگیرن. نکته مورد واژه بعدی، واژه عبادت و عبودیت هست. عبادت و عبودیت، میبینیم که در آیات الهی عبودیت و عبادت جز هدف غایه خلقت اصلا مطرح شده. میبینیم که حالا ببینیم چیه این عبادت که به عنوان هدف غایی تربیت مطرح شده. ظاهر عبادت، حالا که خودتون میدونید، مثلا پاره یک قسمتی از چیزهای عملی هم عملی هستن که ما انجام میدیم به عنوان عبادت، نماز، روزه، عمل دیگه، طواف، رکوع، سجده. اینا مثلا کارهایی هستن که با جسممون در واقع این کارا رو انجام بدیم به عنوان عبادت هم هستن، ولی عبادت های ظاهری هستن. اما حقیقت عبادت عبارت از اینه که انسان خودش رو در برابر پروردگار خودش ببینه همیشه، و مال مملوک و مربوط به اون بدونه. این چیزیه که در واقع مغز این عبادت های ظاهری ما باید باشه تا اینکه به عبودیت ما رو برسونه. و اصلا اینها باید از این مملوکیت و مربوبیتی که خدا در انسان در مورد خودش به خدا داره، این حس تراوشش این رکوع و سجده و طواف باشه. پس حقیقت عبادت همون عبودیت است. عبادت هم یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرش اعمال بدنی ما هست که در واقع یک نمایش رمزی هست، و با که رازش هم همون عبودیت هست که ما مملوک و مربوب خداوند بدونیم خودمونم. پس در واقع میتونیم اینجا نتیجه بگیریم که هدف خلقت که میگه عبادت، همون عبودیت هست. نه عبادت، هدف تربیت هم ساختن عبد است نه عابد. یعنی چی؟ چون عابد میتونه هر کسی که نماز میخونه و زیاد خدا رو عبادت ظاهری میکنه میگم عابد، ولی عبد کسی که عمق داشته باشه این عبادت، عابدی که واقعا عمق داشته باشه کارهای ظاهریش و خودش رو مربوب و ملوک خداوند در همه لحظه بدونه، میشه عبد. و الا عابد خالی هست، سمت مانند شیطان که مثلا عابد بود ولی معبد نبود، چون سر به زنگاه که باید امتحان عبودیت میداد رد شد. پس عبد کسیه که خدا و تنها خداوند را رب خودش ببینه. عبادت یک راهی هست که انسان رو میرسونه به معرفت ربوبی، پس وسیله هست. از این رو در روایت لی عبادون در روایات از این رو این بحث لی عبادون ها وقتی به روایت دقت میکنیم لی عرفون معنا کردن، یعنی کسی که شناخت داره، میفهمه داره چی کار میکنه، نه ظاهر کار ظاهری انجام نمیده تا اینکه انسان به معرفت روحی خودش خداوند دست پیدا کنه، یعنی بشناسه تا اینکه در طریق در این مسیر عبادت میکنه تا بشناسه تا به معرفت خدا برسه. بعد بحث بعدی ما رابطه اهداف غایی با یکدیگر است. این اهداف غایی که بهشون اشاره کردیم در واقع با همدیگه هم یک ارتباطاتی با هم ارتباطاتی با هم دارن. البته از نظر مفهومی اینها متعدد هستن ولی مصداقشون وحدت داره، مصداقشون یکیه. میبینیم که اگه در یه آیاتی علت خلقت رو عبودیت قرار میده میشه سایر غایات رو به عنوان شؤونی از اون در نظر گرفت. از این رو میشه گفت که عبودیت هدف غایی تربیت اسلامی است. به عبارت دیگه غرض اینه که انسان عبد خدا بشه. بالاترین وصف به کار در قرآن برای پیامبر هم میبینیم که عبد هست. پس عبد یک فرایند پیچیده‌ایه که طی آن انسان از سلطه غیر خدا رها میشه و یک انسان موجودی میشه که تحت سلطه خداوند قرار میگیره. انسان یه ویژگی داره به نام حاجتمندی، یه نیازمندی که جز نیاز ها در واقع ویژگی های ذاتی انسان هست. یعنی انسان نمیتونه انسان از این نیازمندیش خودشو رها کنه. در جریان رفع این احتیاجاتش انسان باید همواره مراقب باشه که کسی یا چیزی رو جز خداوند صاحب مالک و مدبر خودش امور خودش نگیره. یعنی احتیاجات انسان نباید موجب بشه که انسان به غیر خدا تن بده. انبیا اصلا برای همین اومدن، یعنی اومدن به انسان ربوبیت رو یاد بدن، ربوبیت خدا رو یادآور بشن. معنای عبدم همینه، یعنی اینکه انسان در به خاطر این نیازمندی های خودش رو درگیر رب های دیگری قرار نده، بلکه تمام رفع نیازمندی ها، رافع نیازمندی ها رو خداوند بدونه و در مقابل اون فقط عبودیت کنه. این هم معنای حیات طیبه هم هست، تقوا هم هست. در واقع اگر عبودیت از در واقع انسان به مقصد عبودیت بخواد حرکت کنه باید از همه اینها گذر کنه، که همون هدایت و رشد هم در همین بحث در این هست. اینا یعنی نسبت به هم دیگه همشون مصداقشون یکیه. درست کلمات متفاوته، واژه های متفاوتی هست، ولی در پاسخ به حاجت ها و نیاز های انسان بحث کلی این ویژگی این ارتباط اینه که در ارتباط با حاجتمندی برای رفع حاجت های خودش انسان باید فقط خداوند رو در نظر بگیره، به عنوان مربوب خودش، به عنوان رب خودش بدونه و ربوبیت اونو فقط قبول کنه و رافع احتیاجات خودش فقط خدا بدونه و تو این مسیر اشتباه نره. برای همینم خداوند کسی رو که در جستجوی قرب رضوان است رو چیکار کرد؟ چی گفته؟ گفته عبد هست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.